بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم کفایه، چهارشنبه 29 شهریور.
عبارت برگردان بسیار زیادی از در بیانات حضرت استاد مصطفی جوادی در جلد در تفسیر موضوعی در بحث اخلاق، مبادی اخلاق و مخصوصا مراحل اخلاق در قرآن در اینجا هست. البته توی اون تو رحیق مختوم جلد یک هم آنجایی که دارن شرح عبارت ملا صدرا میکنن که ملا صدرا تقسیم حکمت رو میگن افتنت الا فنه تو مقدمه و مدخل اسباب، باز حضرت استاد اونجا همین مطلب رو توضیح مفصل میده که اخلاق علم برهانیه و چی
آجا حصول واقع این نیست، محورش رسیدن به واقع که نیست،
همون رسیدن به واقع رو میده.
آجا اگر این باشه
شون یه اینطوری
و دیگه حکمت نظری عملی همش یه نوعی که
یه اصلا نظری عملی عملیه، ملاک نظری عملی من هنوز نگفتن چیه، بعد اونجا دید من نارا اصل موضوع گفتم، گفتن فقط از اونجا شروع میشه.
فهمیده شما تو حکمت عملی یک سری نیازهای پیدا شد روانشناسانه و اجتماعی که باعث شد ما حکمت عملی رو درست کنیم. حالا اون نیازها حاصل بشه، آیا اون نیازه اگر نبود ما اصلا به واقع نمیرسیدیم یا سخت
نمیرسیدیم؟
یعنی اگه من خانواده مثلا برنامه برای خانواده نداشتم یا اجتماع نداشتم یا مثلا فرد
سر از این نقطه نظر اونا فقط نگاه نمی‌کنن به حقیقت حکمت نظری و عملی، این فرضشه، اما از این نقطه نظر نگاه نمیشه. حالا من تعمد دارم نرم چون یه بحثی مفصل و طویل و زیر با یه جمله حل نمیشه، من اون مقدارش که میتونم تو جملات خلاصه کنم عرض کردم. اونها اینطور نمی‌بینن ماجرا رو، جنس اون مفاهیم از جنس مفاهیم فلسفی دوستا، سه نوع حکمت عملی قسمت علم اخلاقش مقداریش از کیفیات نفسانیه قائمه به نفس انسانه و مقدار زیادتریش هم در اخلاق و هم در اون دو علم بعدی از جنس مفاهیم فلسفیه. همونطور که مفاهیم فلسفی مثل ماهیات نیستن اما علم مستقلیه، اگه شما فقط عالم واقع رو محدود کنید با آنچه که ما به ازاء داره، بعد اون موقع باید بگید که علم فلسفه هم علمیست. خدا رحمت کند مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در شرح مختصر منظومه در پاورقی بحث وجود و امکان، مرحله وجود و امکان پاورقی، چون میگه که علوم ما گاهی اوقات اقسام موجوداتن، گاهی اوقات احکام موجوداتن. چقدر قشنگ، علم فلسفه احکام موجوداته نه اقسام موجودات. علوم دیگه اقسام موجوداتن، یعنی علوم دیگه ماهیت‌های متعددن، علم فلسفه احکام موجوداته و چون از جهت موجود همه با هم مشترکن، این احکام بین همه علوم مشترک میشه. این سه علم از جنس همون احکام موجوداتن، یعنی جزء مقولات ثانیه فلسفیه بر اساس نظریه بوالیسی.
اشکالی که آخوند خراسانی و علام اثبات نظر قدما در مورد سیستم علوم دارن که عرض ذاتی به صورت اوفر و اتم در خارج برای ما آشکار نیست، به ذات تقسیم قدمایی به درد می خورد، آیا می توان به این صورت جواب داد که آنچه در خارج وجود دارد یک نظام علمی و معلومی است و آن موضوع که در کلمات قدما است در حیطه همین مسائل مطرح شده در علوم است، نه آنچه که در واقع است، ولی من نسبت به آن شناخت ندارم؟
بر جواب بدم. این آقایون میگن که آنچنان چیزی که در حیطه همون محدوده ادراکاته، در محدوده شناخت و آگاهی هاتون بخواید این علیت رو برقرار کنید، اولا این آگاهی ها ناقصه، ثانیاً در بعضی از علوم اصل علیت بود به صورت کلی تصدیق میکنه اما مصداق‌هاشو هنوز که هنوز درک نکرده، مثل عمده زیادی از این فضا علوم طبیعی. ثالثاً در همین محدوده ای هم که درک کرده امروز معلوم شده که بسیارش خطا بوده، و ما توان اخراج این خطاها رو از علم نداریم.
همون به قدرت مسائلی که
واقعا خطاتشونه. خب دارم میگم هموناش چی داشت کار
کرده. سیستم قدمای خطا تبعی بود. از در اسمت تو لذا اون اونطور دست از
مسائل نه جای دیگه. اون میگه شما الان حرفتون اینه، میگه من این مقدار از سلسله ادراک رو علم کشف کردم. تو همین محدوده گفتم موضوعی یعنی علت میگه. شما الان حرفتون اینه دیگه. درسته یا نه؟ غیر از این کنید. ایشون میگه که شما اگر علت رو کشف کرده باشید، محال این وسط یه حلقه بوده باشه و ندیده باشید. پس چرا امروز بعد از گذشت 100 سال ما میفهمیم شما این حلقه رو نفهمیدی، اینو فهمیدی، اینو فهمیدی، دوباره اینو نفهمیدی؟ پس معلوم میشه این اثبات و ثبوته با هم مطابق نیستن.
قرار میشه تمایزاییم به چه قرار است که حتما بیاد واقع رو چنان که هست بشون که ما خطا قطعا داریم، یعنی بداهه خطا داریم. اون چیزی که ملاک دست بندی میذاریم همون عرض ذاتی و علیت و تبعیت از واقع. حالا ما تا باید یه چیزی رو فکر میکردیم عرض ذاتی بیواسطه هست، الان که دقیق
تمام شد خراب شد رفت رو قرض کش.
نه آجا میگم یعنی
قرض ما کشف از واقع. ببین آقا دوباره شما محیطی رو که آیا آخوند میخواد درست کنه نمیاید باش تو اون محیط قرار بگیرید و صحبت کنید. اون میگه من میفهمم که سیر و سلوک تک مسئله ای به قرض کشف واقعه و سعیمونم بر اینه که نفس رو ملزم کنیم به قوانین باب برهان تا از اون واقع تخطی نکنیم. اما کم نیستن خطاهایی که در ادراک بشر به وجود آمده. اینو تا اینجا نگه دار. این میشه پله سلوک تک مسئله ما که دنبال کشف واقعه. حالا نمیذار بیا بالا، بیا رو کل جدول علوم قرار بگیر. چون شما همه واقع دستت نیست، هینه تفکیک نمیتونی رو مرز واقع هر کنید. چون اصلا مرز رو نمیدونی چیه. تقریبا نسته
تقریبا
نیست. خب اینکه
همه مسائل
دستمونه بوده
که بعد از
اینکه
همه آفر خودی عدل و دلیل همه مسائل دستمونه بوده که بعدش بخوام تقسیم بندی کنیم. اول به قول خود تو علم یکی دو مسئله بوده، همون راه کشف خودش در ضمن خودش تمایز اتفاق.
نه نشد یه تیکر دوباره گم کردیم. ما غرضمون کشفه، کشف از کجا بفهمیم؟ مطلق کشف که عامه دیگه، همه علوم دنبال همین. ما میایم میگیم کشف این مسئله، یعنی کشف این جنس مطالب مال اینه، کشف این جنس مطالب مال اینه، کشف این جنس مطالب مال اینه. اون موقع تمایز رو به غرض کشف دادیم. خب ما میگیم نه، ما اصلا کاری به غرض کشف نداریم. خب جای موضوع درک بشه، تو بخواهی یا نخواهی مرز واقع میگه این مسئله اینا پشت سرشن که اصلا غرضت باشه چه غرضت نباشه. این مسئله، این نظریه موضوع علم و عرض ذاتی میگه واقع میگه من وقتی این رو دارم اینا پشت سرشن، وقتی این رو دارم اینا پشت سرشن. این نظام واقع. حالا اینو بگید عرض ذاتی به موضوع قاطی نشه با غرض کشف، گاهی اوقات اینا دو با هم قاطی میشه. آخوند میگه این اگر ذهن من بتونه این رو بشناسه خوبه، رو همین حرکت کنه، دعوا نداریم باشه. اما خیلی جاها چیزهایی هستن تو عالم واقع که امروز ما به خودشون و احکامشون علم نداریم و جاشون تو این دیواری که از علوم میخوایم تشکیل بدیم تو ذهنمون، تو اون جدول اینا پوکه خالیه. گاهی اوقات چون جلت هست اصلا نمیدونیم چی، اصلا نمیدونیم جاش خالیه، بعدنها کشف میشه خودش جای خودشو باز میکنه. پس ما نمیتونیم این رو بون ما رو بلاد خواهیم کنیم. معیدیم که برای این مطلب از آقای آخوند میشه به دست آورد از نظام قدما، خوب دقت کنید، معلقی که برای این مطلب آخوند، یعنی این اشکالی که آخوند درک کرده میشه از تو کلمات قدما که دارم میگم اینجا، منظورم تقریبا معظم فلاسفه و اصولیین قبل از آخونده، منطقیین، فلاسفه اصولیین، هاشم و عبدالحمید اشکال داره، نزید همین اشکال داره، بعضی از عبارت‌های فخر رازی همین اشکالو داره. حالا تا بخون بیایم تا پایین. شاگردان آقایون نام همینطور مؤیدی که میشه برای پیدا کردن که تو خود نظام قدما اونایشون که در همین حد فهمیدن که نظام عرض ذاتی یک نظام برهانی تابع واقعه، روی علمی مدار علمیت واقع حرکت میکنه، همین حد فهمیدن آقا مرتضی اینا اومدن جلو گفتن که پس ما موضوع علم داریم قابل انکار نیست، چون علمیت داریم قابل انکار نیست. بعد آقای پور از این داختن اینجا اون دلوی در نشید بعد حالا اینا رسیدن به اینکه آقا ما علیت داریم، چون علیت داریم علتون علت داریم پس موضوع داریم نمیتونیم بیره کار کنیم. اینا قبول کردن. نگفتن بحث موضوعی بحث ثبوتیه. این مطلب کسی رو دوران در لسان این آقایی بحث تمایز یه بحث اثباتی. حالا ببینیم میتونیم تمایز رو تابع موضوع یعنی تا داره بحث موضوعی ببینیم آقای آقایی یه بازون شکل مانده ما که دلوم این دلوم یه بحثی رو اثبات کنیم به نام علیت خود واقع، بعد دوباره یه چیز دیگه تو واقع اثبات کنیم مثل موضوع دوباره تو خود واقع، بعد بگیم تو ذهن ما ممکنه ما به این نرسیم یا برسیم بحث تمایز کنیم. اینا گفتن آقا ما موضوع داریم، کثیری از اصولی این فتوا شده میگن ما موضوع داریم اما تمایز به احراز. چرا؟ میگن موضوع داریم چون برهان اثباتش اما قابل شناخت نیست، پس در عالم تمایز که عالم دستبندی و علوم ما دنبال احراز. آقای آخوند یه خواهی یعنی هم عبارت بکنه که ما موضوع نداریم
تحریفی از موضوع داریم که اثباتی باشه.
آفرین، اون میشه یه چیز دیگه غیر از نظام باید
میشه. نمیشه که اون باید دیگه
نه نه نمیشه واقعا عبارت رو بکنه. من اشکال آخوند رو حالا من یه جنبندی کنم که بحثای قبلی و بعدی چون یه تیکه هایش به خاطر حالا هوش آقا دوستان و بعد مطالعاتی که سابق داشتن من رو تو جوابهاشون جلوتر از حرف آخوند بردن، من دوباره برگردم امانت عبارت آخوند رو حفظ کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی علی محمد و آل الطاهرین. الان ارجم چشم یه لحظه این رو ایتی کردم بگم که من خیال راحت بشه. ببینید دوستان عزیز، الان آقای آخوند از فهم کلام قدما تا این حد را به نظر ما متوجه شدند که بحث موضوع یک بحث تسالمی نبوده که آقا چون همه گفتن موضوع داریم ما هم بگیم موضوع داریم. مؤید این جور حرف مراجعه کنید به عبارت محمد خروجی، حتی از شاگردان آقا مراجعه کنید به نهایت اصول آقای منتظری یا کتاب لمحات الاصول حضرت امام که این رو از تقریر از آیه بروجه ببینید. آیه بروجه این شروعش تو بحث چیه؟ این نبلا متسالم علی بین الفریقین و بین الاصحاب که کل علم لا بود لهم من مرسوله. آیه مزفه تلقیش چی بود؟ کما تسالمت علیه کلمت المنطقی فا این نهازا لا بود زمده جلوتر من دلیل داره از ما به نظرمون آمد. حالا ارواحت میگه همینستون ارواحت نیبوده به نظر ما میاد آقای آخوند از نظام منطقی و قدمایی ما این مقدار تلقی کرده که بحث موضوع بر اساس همون مقدمات واقعی و بدون بار کشف از واقع و قابل اثبات هم هست برهانه، یعنی حرف دلیل نیست. اما ما در مقام علم دنبال یک بحث اثباتی هستیم در ذهن، تا ذهن رو از شلوغ پلوغی خارج کنیم. اون نظام به علت مشکلی به نام جهل، نه جهل مطلق نیست هفته میشه، نه جهل نسبی و علم نسبی، توان برقراری ضابطه تفکیک و تمایز بین علوم را نداره. اگر می بود خوب بود اما نداره. به علت این اشکال ما از او دست می کشیم. مجبوریم در عالم اثبات با اذعان به اینکه این ملاک الزاماً ملاک واقعی نیست هیچ ملاکی پیدا کنیم. در این مقام ما تمایز به موضوع را نمیپسندیم، تمایز به محمول قضیه را نمیپسندیم، تمایز به غرض کشف را نمیپسندیم. همه اینها مثال نقص دارند. تمایز به موضوع مثال نقصش علوم متعددی است که اصلا موضوعش برای ما منکشف نشده. الیوم چرا؟ برگردیم، من این تیکه رو دیروز خلاصه گفتم. بر اساس قانون منطقی، اگر قانون منطقی متبع باشه، سلوک فکری و برهانی از دو شاخص باید تبعیت کنه. شاخص اول مسئله حرکت بر مدار واقع که در ضمن شروط مقدمات برهان اسم این شرط شد مناسبت المقدمات للنتائج، مناسبتا نفس الامریه. خب یه شاخص. شاخص دوم رعایت قوانین درون ذهنی. مثلا ذهن نمیتونه از دو قضیه ای که حد وسط بینشون تکرار نشه انتاج کنه. ممکنه واقعا اینا در عالم واقع و برهان بر هم دیگه منطبق باشن، اما در عالم ذهن، ذهن تا حد وسط رو پیدا نکنه نمیتونه کار کنه. لذا شما مجبورید گاهی اوقات یک قضیه دارید با قضیه دیگه، از منطق دارم میگم، تألیف مقدمات اتفاق نمیفته به شکل منطق، مجبوری از شخص مستوی بگیری، عکس نقیض بگیری، تناقض نقیضشو بگیری، نمیدونم دخول تحت تضادشو بگیری، بالاخره هی قضایایی ازش به نتیجه برسونی تا بعد اون قضایای همخانوادی این قضیه بتونن با اون قضیه دیگر که مقدمه دیگر شماست شکل منتج را تشکیل بدن. اینها میگه من باید رعایت کنم قوانین درون ذهنی را. به اش اتفاق کن معبولات ساحی فلسفی موسیل با احکامی که دارن. پس ما قبول داریم برای رسیدن به واقع دو شاخص رو ما باید تبعیت کنیم. ریل واقع رو از یک طرف داشته باشیم، از اون طرف قوانین درون ذهنی رو رعایت کنیم. با روی هم گذاشتن این دو قاعده است که نفس معصوم به واقع میرسه. تمام؟ که علم منطق تفصیل این جمله‌ای بود که الان من گفتم. وقتی میخوایم قوانین درون ذهنی رو برقرار کنیم، آقای هاشمی در قوانین درون ذهنی ما اگر موضوع و محمول یکیشون تحت دیگری مندرج نشه قضیه پا نمیگیره، چون قضیه حمله هم روحویت، روحویت این همانیه، باید حتما اندراج و انطباق داشته باشه، غیر از این نیست. لذا گفتیم از حیث درون ذهنی، من باز تأکید میکنم رفقا، من خارج بحثو نمیگم، اما اینایی که دارم عرض میکنم خیلی نقطه مقابل در تفسیر عبارات آیاتون داره. یعنی الان این سرنوشت، این مسئله، این که رابطه موضوع با مسائل کلی و فردی معلوم نیست به کجا میخوره، دارم الان توضیح میدم. از جهت قوانین درون ذهنی، نه اینکه باید انطباق و اندراج باشه، لذا دائما رابطه موضوع برهانی با محمول برهانی که رابطه بین کلی و فرد طبیعی معرفه داره، یعنی انطباق. یعنی از حیث قانون درون ذهنی، از حیث قانون مطابقت با واقع، آی جمعن که قانون مطابقت با واقع میگه برهان، برهان میگه علیت، مرز واقع میگه باید یکی علت دیگری باشه یا هر دو معلوم علت واحده باشه و الا ضرورت بالقیاس بین اینها برقرار نمیشه، انتاج امکان. آقای آخوندم هر دو رو آورد، قانون واقع رو گفت ما را واسطه تفیلون، قانون درون ذهنی رو گفت، گفت که در حیث ذهن تغایر المفهوم مع مفهوم را مع مسادی به طبیعی مع افراده. پس ذهن جدا، واقع هم جدا، اما کل ذلک به علت جهل نسبی موجود تو ادراکات بشری مدار تشخیص واقعی نیست. ما خیلی جا موضوعاتی رو برای علوم میابیم که اندر تحقیق میبینیم رابطه ها با مسائل رابطه طبیعی و فردی است، مثل پزشکی رابطه مثلا کل و جزه، بدن انسان نسبت به دست رابطه کل و جزه، در حالی که برهان میگه نمیشه قضیه این شکل بگیره که رابطهش کل و جز باشه. اینا در اون ریس خطه که آخون مجمل گذرون بترش، یعنی سیر قدما. آخون میگه پس ببینید من که دارم حرف میزنم، من تابع بدی بداهت حرف میزنم، شما خیلی زور باید بزنید تا بتونید اینو بکنید ملاک، سخته، پس دست ازش بکشید. این توضیح همون جنده بود، دست بکشید. حالا وقتی آخوند از این ملاک واقعی بو علی سینایی دست میکشه، یه جمله معترضه بگم، این اشکال قابل جوابه، این اشکال در نظام بو علی قابل
جوابه.
همین جهل که همین یکی از مصادیق شد، همین مسئله کل جوابه تبلورای اوه. اگر در عبارت های مرحوم حضرت امام یا دیگران حالا نقل میشه که حالا نقض های متعدد گفتن، اینا تبلورای اشکال جهل هم. این اشکال قابل جوابه در نظام بو علی، اگرچه که همین مقدار و کیفیت بیان از نظام بو علی تا 3-4 قرن پیش، یعنی از آخون 3-4 قرن قبل و حدود 60-70 سال بعد، این بیان بی نظیر در کلمات هیچ کدام از اصولیین این چنین تفسیری رو شما پیدا نخواهید کرد که اینقدر رو تا اینقدر رو از کلام بو علی فهمیده باشن. در کلمات اصولیین دارم میگم ها، فلاسفه کار به صدرا و نمیدونم ملاها دی سبزواری و حکمای تهران و اینها ندارن، اونها رو بذاریم کنم اصولیین رو از کلمات گفتن دیگه الهیات شفا برهان میخواد الهیات شفا تمام کنن بس. آخوند این مقدار من خواهد سهم امارت آخوند مردم بشه، آخوند اینو میذاره که بعد که اینو میذاره کنار، میگه خب ما باید برای تمایز و علوم دنبال این ملاکی باشیم. بالاخره اینجا بهترین ملاک گفتیم موضوع نیست که الان بحثش کردیم، گذاشتیم کنار دیگه، نقض براش بگیم محمول هم نیست. بعضی اسم محمول رو موردن، محمول هم به درد ما نمیخوره. قل علمی که جامعه بین مسائلش محمولش باشه، بله تو فهم میشه علی حجت و فلسفه رو دید مثلا، در اصول میشه علی حجت و فلسفه رو دید، محمول مسائل اصولی حجت باشه مثلا. حالا این علاقه است فعلا تا وارد، یعنی اگر کسی اصول فقه جلد 2 خونده باشه، اون اولش اشکال آقای در واقع مزفر به کلام صاحب اصول و کلام محقق قمی میرزای قمی این بود که خیلی از مسائل اصول اصلا محمول حجتون نمیگیرن، فقط باب حججه که محمول حجتون میگیره، نه اصول اول که محمول حجتون میگیره، نه مباحث الفاظ، مباحث الفاظ سیغه مسائل حجتون نداره، اصول اولی هم براءت شرعی و براءت عقلی باز محمول حجتون اونجا مطرح نیست. حالا با قطع نظر بالاخره قل علمی که جامعی بین مسائلش باشه، او جامع تو محمول نشون داده بشه، مثل حجتون تو اصول علافت یا موجودون تو فلسفه علافت. اکثر کثیر علوم هستن که جامعی نه در ناحیه موضوع و نه در ناحیه محمول ندارن، پس این ملاک هم بدن. آخوند از همینجا استدلال میکنه، میگه اگر ما بخوایم برای همه علوم نسخه جامع موضوعی یا جامع محمولی بپیچیم، باید قائل بشیم که در اکثر علوم، در اکثر علوم هر مسئله علم، چون علوم مختلفی داریم که هیچ مسئله با مسئله دیگه نه در نوع موضوع نه در نوع محمول یا یک علم باید تقسیم بشه به علوم مختلف، مثلا 5 تا از مسائل یه معامل اشتراک دارن، بذاریم کنار، دوباره 5 تا دیگه شون یه معامل اشتراک دارن، 10 تا دیگه شون یه معامل اشتراک دارن، پس باید خراب میکنه کار ما رو. پس چه کار کنیم؟ غرض کشف او رو بکنیم محور جواب. اگر ملاک شما غرض کشف از واقع باشه، وقتی معلوم میشه که در فلسفه فلان قضايا باطلن، بعد از علم برن بیرون، وقتی معلوم میشه در پزشکی فلان غذایا باطلن بعد از علم برن بیرون، وقتی اثبات میشه که در فیزیک فلان غذایا باطلن دیگه بعد از علم برن. اگه منبر عرض کشفی باشه، چون اینا دیگه مرجوع باطلن دیگه، در حالی که ما میبینیم به همان قدرتی که ما میگیم اینا باطلن، به همان قدرت هم میگیم نمیتونن برن بیرون. نه ما، نه کسی دیگه نیست که الان بتونه اینا رو از علم خارج کنه. زوره نشد. از ما چی بگیم؟ ما بگیم غرض المدون مهدره. غرض المدون یک جهت عقلایی تر، ملموس تر، اثباتی تر و متعادل تر داره. هم غرض کشف توشه، چون مدون برای چی این علم رو درست کرد؟ این علم بالاخره با اون علم فرق داره، این به غرض کشف فلان مثلا تو غرض کشف فلان مثلا، اما فقط غرض کشف نیست. غرض کشف نیست که میشه تعلیمش داد، میشه تحصیلش کرد، میشه تدوینش کرد، میشه تعلیفش کرد، میشه مرحله بندیش کرد، آکادمیکش کرد. اینا چیزهایی هست که از جهت عقلای در تدوین یک علم مورد لحاظ قرار میگیرن. گفتیم گفتیم شما میگید غرض کشف چش. امروز معلوم شد اساطمایی هم باطل لم یقل به احد، پس دیگه کاشف از واقع نیست. این قضیه دیگه الماهیت و اصیلت و کاشف از واقع نیست، پس بکنیمش بیرون از دیگه معید بعدی. اگر ملاک غرض کشف باشد، اثبات بطلان قضایای باطله جایی تو علوم بشر نداره. آقا ما خب اون رو اثباتی میگی، باطل کردن قضیه جانب سلبی و نفی داره. الماهیت و اصیلتون باطل است، یعنی کاشف نیست. لذا برهان خلفی عند المحققین کسانی بودن که بگن مرده چیست، یقین به من قصد نمیدارم. چون امرز داری آخر تزاد گفتیم که ما یقین به من الاخص وقتی خواهد داشت که علم به علت موجبه داشته باشیم. علت موجبه هازن برمی همین، نه اینکه چون بقیه هم باطل اثری بخورد بگیم پسی برسه.
چون نیست ها جواب لازمه اینی که من این اثبات بکنم اینی که بتونم به واسطه این جواب واقعی رو بدم.
اصلا ممکنه ممکنه این در سلسله علل اونا قرار نگیره که بخواد جواب اونا باشه.
اصلا
که باطل نشد پس فقط تمام شد. مخاطب بگم پس برهان به درد ما
نمیخوره.
غرض کشف آخرش دیر میکنه. غرض کشف میگه کشف واقع، کشف واقع برهانی یا غیر برهانی. ببینید حاج آقا حرف آخوند یه مزیت داشت که این چنین بیان ها اون مزیت هم نداره. آخوند قبول کرد که ما تو سیر و سلوک تک مسئله ای برهانی عمل میکنیم، یعنی تو جایی که جانب غرض کشف رو میچسبیم ملاکمون همون برهان و ذاتیت و علیت و شروط و مقدمات برهانه. اما این چون تابع برهان غرض کشف منطبق میشه بر برهان، دیگه جایی برای قضایای باطله نمیذاره، چون در سلسله برهان قرار نمیگیرن. تا موقعی که مشکوکن به غرض کشف بحث بازشون چش یکم تو توسعش بیشتر از واقع. اما جایی که ثبتن بطلانه ها، یعنی دیگه کاشف نیست، میدونی من نیست. آقا امروز دعواییست در علم اصول، دعواییست در علم اصول استصحاب اماره است یا اصل اولیه؟ هنوز هم کشف صحیح نسبت به هیچ کدام اثبات نشده، ما یقین نداریم هر دو رو بحث می‌کنیم. اما اینکه قیاس باطله، استحسان باطله، بطلانی که لایشک و فیه اصولیون و مجتهدون و فقیهون، دیگه جایی برای قیاس نداریم تو خرزی از کشف باطله. بر فلسفه مسئله وحدت تشکیکی و وحدت شخصی وجود، مسئله تشکیک در مراتب یا تشکیک در مظاهر، امروز بین دو علم در فلسفه حضرت آیت الله جوادی و آیت الله مصباح اختلاف هست. ما به ذرس قاطر نمیتونیم بگیم این باطل یا اون، اما این که کسرت تبایونی نداریم همه بودی رو پد بریم. حالا چه چیزی جایی این رو باز میکنه که قرض تدیم یه جونه تا کنه؟ البته من تأکید کنم مرحوم آیخون آیا خون این حرفا که من زدم نگفته، اما در عبارت تکبیر تکیلا رو نگفته، عبارت آقای آخوند محور رو غرض تدوین قرار داده، بعد گفته که موضوع و محمول و اقراض متعارفه تعمیل کننده نیست، همین رو گفته، غرض تدوین رو اثبات کرده. اینا همش شد توضیح و زالکه که ما در تفسیر عبارت آقای آخوند آوردیم. ببینید عبارت رو که رو عبارت معلوم بشه حد عبارت تا کجاست. ببینید ما اون پاراگراف اول اون سخط رو یه نظام قدما رو از عبارت آخون بالاخره خوندیم و منطبق کردیم و به ذهن ما آقای آخون محورهای اصلی سیستم بوعلی رو بیان کرد، یعنی هم حیث قوانین در اون ذهنی و هم حیث قوانین واقعی و سلوک برهانی بر این اساس رو تو اون عبارت گفت، اما ازش عدول کرد. چرا عدول کرد؟ بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم و المسائل مخابره تو اثبات تو خارج. علم چیه؟ علم اینه ما بین دفنته اینه ها؟ این علم المسائل و عبارتون ان جملت من قضایا متشنطفه. اگر ما باشیم و اینها اینا با هم تشنطف با هم دیگه نمیسازن، متشنطفه ما به اشتراک معمولی ندارن خیلی جا، فکیف به حال این که بخوان در اون نظام برهانی سلسله علمی معلولی قرار بگیرن. بله ما یه مابعه اشتراک برای همینا پیدا میکنیم، جمعها جمع میکند این مسائل را، چه چیزی فاعل جمعه بیان؟ اشتراک المسائل فی الدخل فی الغرض. کدوم غرض؟ نه غرضی کش. ببینید من تفسیرهایی که میوردم برای این اوصاف احترازی عبارت های آخونده میگه غرضه، اما باز غرضی کش همه رو نمیتونه جمع کنه، چون معلوم شد یه سری قضایا الیوم اصبحت باطلتن. ببین من از کجا اینها رو آوردم؟ الیوم اصبحت باطلتن میفرماید که نه اون غرضی که الذی لاجلنی دوف نهازن، اون غرضی که این چنین صفت دارد لعجل اون غرض، این علم تدوین شد
چم گردن مدبر نم کرد
جرد؟
گردن مدبر نم
ها مجموع خونده شد. من اون قسمت بعد ماجراست که من باز دیروز گفتم، گفت مدبر همه کاره نیست. آخر بحث توضیح دیروز خاطرتون هست؟ گفتم که همه مسائل رو هم خودشون تعریف کنند یه غرضه، لذا غرض مدبر که تو صبر مدبر باشه هم فایده برای ما نداره. باز قرینش همین هاست. ما خیلی سخت برای اون گذشت را تونست بعضی از قسمت ها رو جمع کنیم، مقدار زیادش هم ما واگیر از اولی مویم ها، البته همش نه اما مقدار خیلی زیاد چیزی شده. اگه اجازه بدید تمام کنم بعد کامل گوش بدم تا انسجام عبارت به هم نریزه. فلذا خب حالا اگر اومدیم رو غرض تدبیر چه مشکلی ما داریم؟ من دیروز گفتم اولین مشکل پیش اون آقایونه قدما که سیر برهانی آمدن گفتن مشکل تداخل علوم داریم، تمایز علوم چجوری حل کنیم، تداخل چجوری حل کنیم. اگر تابع نظام علیتی، تقریر دیگه من آدرسم دادم دیدید، اگر تابع نظام علیتی همه علوم در یک سلسله برهانی به علت العلل خودشون میرسن همه باشن یکه، اگر تابع این نظام علیت نمیخوایم همه رو یک علم کنیم، با چه ضابطه این میخوایم این سلسله را تقسیط کنیم بگیم از اینجا تا اینجاش یه علم، از اونجاش تا اونجا یک علم؟ خب این اشکال رو گفتیم، عده زیادی در تقریر نظام بوعلی به همین قد بسنده کردن گفتن اشکال داره این نظام. ما در روزی که داشتیم تقریر میکردیم حرف بوعلی جواب اشکال رو دادیم. جواب اشکال چی بود؟ نه تو نظام بوعلی جواب این اشکال که آقا این سلسله علم رو چجور تقسیم کنیم، قطعه قطعه کنیم. اگر شما دوباره اشکالو بگید، اگر ما دنبال نظام علیتیم و همه علوم رو در یک سلسله علی معلولی قرار میدیم، ها باید اینها همه برگردن به یه علت العلل، همشون با هم بشن یکه. اگر قراره که ما بگیم نه این یه علم اونم یه علمه، هفتی که این علم از اون علم به چه ملاکی داره اتفاق میفته؟
خیلی
که بیار خیلی بیار بقیه بجرد آفره اینجا بخمونه منسایی ما بزنیم
تا زمان که یه قید جدیدی نیاد.
اونجا که هی داشتیم گفتیم بو علی میگه که وقتی صورت نوعی جدید اومد، آثار بعدی علت تام بشون میشن موضوع اول، به علاوه این قید در واقع جواب این داشتیم. حالا عده زیادی از اصولیگی که این مقدار را ملتفت نشدن اصل نظام بو علی رو قبول کردن و به این علت به علت این اشکال قبول کردن. حالا بریم جلوتر، عده ای که این مقدار را هم متوجه شدن، یعنی تونستن بفهمن که خداشناسی غیر از فلسفه است، خداشناسی غیر از فلسفه نیست، چون قید وجود قید نیست اما کم منفصل قیده، لذا حساب دیگه غیر از فلسفه است. الموجود به ما انه کمون علم جدید میسازه، اما الموجود به ما انه واجبون قید نمیسازه، اونا احکام هست اینا اقسام هست. حالا کسانی که تا اینجاشو هم متوجه شدن که قلبن که اینقدر دقیق متوجه شده باشن، امروز حواشی جدی محکمی به فلسفه داره میخوره که باید شناخشناسی و خداشناسی و این مباحث امکان شناسی از فلسفه بده بیرون. حالا اونایی که این مقدار متوجه شدن توی اشکال موندن، گفتن آقا بالاخره یک مسئله که قضیهش موضوع محمول کاملا یکیه، توارد علتین بر معلومان محال نمیتونه این معلوم دوتا علت قرار بگیره، پس نمیتونه تو دوتا علم باشه. در حالی که ما قضایای مشترکه دیگه این اشکال، یعنی اون اشکالی که آقای مطهری در موضوع چیز تداخل مطرح کرده، من را جواب دادم، خودشون هم جواب داد، فهموندن که بهترین جوابی که در جواب ایدادشون تفکیک عوارض ذاتی از عوارض غریبه است، آدرس دادم خوندید. اما او اشکال جواب داده شد خلافاً به بعض فلاسفه معاصر، اما این اشکال آخر دیگه موند، چجوری یک مسئله داره در دو علت شرکت میکنه با ملاک برهانی اونها دو علت بر یه معلول اثر نمیکنه؟
دو علت
اثر بله بدیلی نداری شما مثلثات هم در علم هندسه میاد، هم در علم فیزیک میاد، هم در علم حساب میاد، با یه مسئله هم میاد.
درست
دارم گلت هر کنم
آفرین این شرف
آیا برهانش بله مرحبا به ناصر ما
بله
بلا یوم که نتفراد من حکومت الاخونیم آخر شرف آیا آخون شد سیروس زاویه سی درجهی داره تو 6 تا علم شرکت میکنه، تو 6 تا علم شرکت میکنه، یه مسئله هم هست تو موضوع محموله بله هست نمیشه چکار کنیم؟ آقای آخون میگه حالا با این ملاک، نه اون اشکال تداخل اول، نه این اشکال هم حل میشه، اون اشکالی که ما با مالا واسطه تفعیل قدوم حل کردیم، این اشکال هم حل میشه.
با کدوم اشکال
هم میشه؟ با ملاک من که قرض و تدوینه، فلذا فاعل نتیجه ببین آقا، فلذا متفرع بر این مبنا که القرض الذی دو بناز لعجه دو بنازه قدیت تداخل گاهی اوقات قدم قد تقلیل همیشگی نیست، حالا بعد ما همیشگی نبودن چه پایین براتون میگیم، همیشگی بودن چه اقلالی نیست دیگه. این اگر یه جایی باشه یه علم باشه که 100% مسائل با 100% مسائل دائما در همه جای یکی باشن، اقلا قبیح میدونن برای این دو علم تأسیس کنن. مدبر میگه مینویسن بالای علم لعجل فلان و فلان، به جایی که بیام 300 برگ اضافه بنویسن، تو اون 300 برگ موجود یه خط اضافه میکنن، این قرص را هم تحصیل میکنن. میگه ببین با ملاک من کل ماجرا صاف و صوف میشه، تبعض و تبعیض و اشکالی هم باقی نمیمونه. فلسا فلقد و تقلیل بگیر آقا قدیت داخل بعض العلوم فی بعض المسائل، نه همه علوم فی بعض المسائل، همه نه همه علوم فی بعض المسائل چرا نمیشه تداخل ایجاد بشه؟ چون واقعا غرض کشف با هم دیگه فرق داره، مجانست بین غرض کشف هاست که باعث میشه بعضی از علوم در بعضی از مسائل با هم دیگه مشترک بشن. این غرض کشفش دنبال اینه، اون علم دنبال اینه، یه علم دیگه دنبال اینه، این دوتا که کنار همن نزدیک به همن بعضی از مسائل با هم دیگه مشترک میشن. لذا قد یتداخل قد تقلیله ملا عبارت بشیم هر کدوم جدا ارزش قیلا معلوم شو آخون در مرزا آقایون آخون عبا همه مفاهم همه وصفاش مفهوم داره ها تو عبارت کفایه تو اصول نخونید الاصل و فلبس و عدم و مفهوم اینطور نیست، همه اوصاف مفهوم داره، همه قیود مفهوم داره، حتی لقبش مفهوم داره، عدد همش مفهوم داره، اونطوری ببینید کفایه را. قد یتداخل گاهی اوقات تداخل میکنن بعض العلوم، الان گفتم چرا همه نه، چرا همه نه؟ بخاطر اینکه اختلاف در فرض کشف اونم فی بعض المسائل، چرا در همه مسائل نه؟ پایین الان جواب میدید کجا؟ مماکان، البته شاخصه تداخل اینه کان لهو لئین، در واقع بعض اون مسائل ضمیر مذکر ما به بعض بخورم ها، لئین بعض مسائل دخل فی مهمه در دو قرص دخیله، لذا در هر دو لأجل کل من هما من المهمینه من الغرزین المهمینه دفن علمون علاحده، او قلا برای این یه علم درست کردن، برای اون یه علم این مسئله هر دو رو تعمیم میکنه، بسید در هر دو علم قرار میکنه، فیسی رو این بعض المسائل من مسائل حالا با ملاک بوعدی توارد علتی و فعلونه نایقال اشکال نشه علاهازا اون بعض المسائل رو تفصیل میده مقابلش رو میگه لا یقال که علا هازا یمکن تداخل علما فی تمام مسائل ما، نگید که میشود بین دو علم در همه مسائل اشتراک ایجاد کرد، حالا که قرضه یعنی که نه آخون احتمال نمیده یه کسی به اسم مقابلش بگه حالا که تو ملاک واقعی رفت یه قدر علی السبیل حالا آخون میگه نه نظام و عقلا هم ثبات داره برای خودش، اونم مقیاس داره، اینطور نیست هرچی از مرز واقع گذشته یا علی مدد هرچه باد آباد آب اثر گذشت نگذشته، اصلا اثر نگذشت، شما ملاک واقع گرفتی و میگه آب اثر بوده یا چی بزن چه زد بزن، نه ملاک داره. لا یقال علی هذا یمکن تداخل علمین فی تمام مسائل ما، نگید که میشه در یک در تمام مسائل بین دو علم تداخل ایجاد بشه، کجا؟ فی ما کان هناکه مهمان دو قرض وجود دارد متلازمان، اینا ملازمه همان در وجود، فترتب علی جمله من القضایا لا یکاد انفکاکهما، دو تا بر همین صد مسئله مفتری هستن، دو تا بر همین صد مسئله سوار میشن، دو قرض رو همین صد مسئله تأمین میکنن، میگه لا یکاد اشکال بمون نشه، چرا لا یکاد چرا اشکال نشه؟ فانه یقال عجب، نمیگه محاله ها آقا مرتضی قرائن رو ببینید، نمیگه مستحیل عقلا توارد پیش میاد، نه مضافا الی بعد زن بعید اوقات از این کار میکنه، کسی نمیاد 300 بعدی مصرف کنه علم دوباره همینا رو بنویسه ها کپی پیست کنه اینور بیاره مسائل رو بعد بارش بنویسه این تنه است، بعد اینکه نه بعد ذالک که اوقرا بیام در همه این مسائل رو بردارم بذارم یه جای دیگه یه غرض برش بار کنم، بل امتناع او عادتا امتناع هست یه قیدی براش میاره که اقلاعش کنه، نه امتناع و عقل امتناع عادتا، آقا اینجا نظام اقلاع دیگه فعلا عرض و تدبیر بین اقلاع اقلاع این کار نمی کنه، من اگر جزو اقلاع دیگری نگاه می کنم میگن محال خب یه اقلاعی داره ایم لا یکاد یسح لذالک به خاطر همین مسئله لا یکاد یسح تدوین و علمه، چرا؟ به خاطر همین امتناع عادتن قبح اقلایی اقلا نمیان صحیح نیست تدوین دو علم و تسمیت هما بسمه، میگن اینا دو تا علم هن. این علم آ این علم بی این کار نمیکنم، پس چه کار میکنم؟ لا یکاد یسح ها؟ برگرد بل تدوین و علم واحد بل یسح تدوین و علم واحد اقلا یه علم تدوین می کنن یبحث و فیه در این علم بحث می شود تارشن لکلن مهم من یه جاهایی عنوان بیارن دوتا قرض رو می نویسن اضافهش چی؟ کجا؟
اضافه کلام بود زایده
حالا یک باید جسده
چی
جسده؟ وقتی اولا بعیده به نظر ما قبیره خب. حالا که اقلایی شد لا یسح تدوین و علم حالا که اقلا میدید صحیح نیست ما به سرس قاطع فتوا میدیم محال در نظام اقلا دلیل اصلی ما اینه اما این مبدع تصدیقش اون مقدمات قبله بعضی اونا اونا رو به صورت دلیل میبینن دیگه برهان که من قابل نمی کنم من دارم محیط اقلا رو نشون میدم بعضی همون امتناع عادت دارم که ببینم براشون کافیه فتوا میخوایم فتوا میدیم لا یسه صحیح نیست بل تدوین و علم واحد یبحث و فیه بحث میشود در اون علم واحد تارتن لکل المهمه تو بعضی از فصول که خیلی مهمه میان باراش میرسن برای این دو قرض ما اینو آوردیم تصریح میکنم به دو تا قرض و اخرا لعهد تو بعضی از فصول که یه قرض رتبه کمتری رو داره اونی که رتبه بیشتری داره رو پر رنگ تر میکنن یه کار رو اقلا یبحث و فیه در این علم تارتن لکلن مهمه گاهی اوقات تو بعضی از فصول یا بعضی از علوم بالای علم دوتا قرض رو برجسته می نویسن میگن به این دوتا قرض ما این علم رو برده مثل فلسفه بیاد حالا نور فلسفه پیادش کنیم حرف آخون رو فعلا با نظام آخون آخون یا فلسفه فلسفه یه زمانی تو ذهن فلاسفه مسئله اثبات مبادی تصدیقیه علوم بود هی می گفتن فلسفه ام العلومه اثبات مبادی اثبات موضوعات علوم اینطوری می گفتن یه زمانی شد مشکل شناخت‌شناسی و معرفت‌شناسی و اندیشه‌های اپیستمولوژیک جدید گفتن چیکار کنیم گفتن فلسفه غرضش تفکیک ادراک صحیح از خطا اونایی که دنبال خدا بودن عارف مشرف بودن می‌خواستن برن دنبال مسائل معنویشون گفتن فلسفه چیکار می‌کنه گفتن اثبات مبادی بالاخص المبدا الاول بعضی وقتا تو بعضی از کتابا چهار تا قرض رو گفتن تو بعضی از کتابا دو تاشو گفتن تو بعضی از کتابا یکیشو پس اینا هم معید بیاریم برای کلام آخون تارتن لکلن مهمه اخرا لعهده ما تو بعضی از علوم هم یه قرض رو ذکر میکنن بقیه میشن اقراض فرعیده اما کسی نمید برای اقراض فرعیده دوبال علم جدید تأسیس کنه حاضا و حاضا آقا این جواب بود جواب به لایقان بود فانه یقال این جوابه حالا برگردیم سراغ حرف من آخوند آقا پاراگراف بیا پاراگراف بالا لذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل حالا همون رو برگردیم دوباره درست کنیم هازا به خلاف تداخل فی بعض المسائل اون تو بعض المسائل چی دوباره عقلایی میگه نمیگه برهان میگه فان حسن تدوین علم حسن عنده حسن تدوین علم که کانا مشترکن فی مسئلت او ازیب من مسائل فی جملت مسائل ما المختلفه یه سری جمله مسائل مختلفه دارن یه سری مشترکه دارن اینجا حسن تدوین علمین لعجل مهمه حسن این تدوین خبرش بگه لا یخفا بدیهی
که
اقلا انجام میدن حسن تدوین علمینی که آکزه هست من ما لا یخفا کار خوبیه و قد انقدح به ما ذکرنا آشکار شد با این توضیح ما ان تمایز العلوم انما هو به اختلاف الاقراض کدوم اقراض این کارو کرد آقا مرتضی من خیلی تاکید کردم قرضی کش نمیتونه این همه بار رو به دوش بکشه اقراض داعیت الی التدوین للموضوعات جامع موضوعی خیلی از علوم رو نمیتونه ملاک بندی کنه در بر نمیگیره ولل معمولات جامع معمولی هم این کارو نمیتونه انجام بده و الا آقای عنایت کنید شما رو به خدا این تیکه آخرمه این و الا یه بار در فضای نظام عرض ذاتی بوعلی معنا میشه اون اشکالی که من با آقای بزهری دیروز من برای هم نقل کردم هم توضیح دادم هم آدرس دادم از اصول فلسفه مشکل تداخل علوم که یا همه علوم علم واحد بشن یا ملاکی برای تبدیب یه بار این اگه بتون نظام رو عرض یه بار و الا دنباله فان حسن تدوین علم قرار میگیره دنباله این همه نظام و عقلایی توضیح دادن قرار میگیره اینجا و الا باید عقلایی معنا بشه آخون میخواد بگه تو نظام عقلا، این ادعای من آخونه، در نظام عقلا، در نظام عقلا اگر شما بخواید بچسبید به خود قضیه ها، باید تبعض در قاعده درست کنید برای تمایز. اگر بخواید بچسبید به خود قضیه، یعنی بگید ما نوکر موضوع قضیه یا نوکر محمول قضیه، اگر یه اتفاق بیفته ما هیچ راهی نداریم الا که تبعض در قاعده تمایز درست کنیم. یعنی بگید تو این چون این ده تا مسئله رو دوست داشتیم با هم گذاشتیم، آقا الان علم اصول میاد تبدیل میشه، اصلا علم اصول از علم کلام تفکیک میشه، علم کلام از علم فلسفه جدا میشه، خود این علوم تفویض میشن، خود اون باب ها تفصیل میشن، فصل بندی میشن، اینا با چه ملاکی داره اتفاق میفته؟ اگر ملاک اینها خود موضوعات و محمولات مسائل باشه، خب انصافا اصلا وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم این ده تا فصلی که سر زیل این باب آوردید یا این ده تا بابی که زیل این مرحله آوردید از این علم، هیچ کدومشون نه در موضوع نه در محکوم با هم اشتراک ندارم. چرا با هم جمعشون کردیم؟ اما تو فلان علم، تو فلان علم میای دایره ابواب رو کوچیک‌تر میکنید، به تو میگن چرا کوچیک‌تر کردید؟ میگید به خاطر که با هم دیگه اشتراک در موضوع محمول ندارن. میگه پس اگر موضوع محمول اشتراک داشتن نداشتن ملاک بود، پس چرا اونجا باب کلی درست کردی در حالی که اشتراک نبود، اینجا بابت رو کوچیک کردی در حالی که اشتراک نبود؟ نشون میده دوختن نظر به موضوع و محمول تمام کننده. ما باید همه علوم رو وقتی میخوایم شهر علوم رو دسته‌بندی کنیم، باید با یه ملاک و شاخص بیایم وارد بشیم خطش رو.
تبعض رو وجدانم میفهمیم اشتباهه، چه اشکالی داره این تبعض رو داره؟
این رو نگه میدارم جلسه آینده توضیح میدم، سوال خوبیه، نگه میدارم جلسه آینده توضیح. فعلا ما قبولش نداریم، آخوندم چیزی نگفتم، ما قبول نداریم لذا و الا میگه اگر ما به ملاک اقراض داعی الی تدوین نریم، کان کل باب بل کل مسئله من کل علم علم الواحده.
یه هم مسئله
علم
الواحده
چرا؟ ببینید اگر ما دنبال این بودیم که تمایز موضوعی یا تمایز محمولی درست کنیم، چون این محمول این ده مسئله هیچ کدومشون با دیگری اشتراک موضوعی یا محمول نداره، بعد هر مسئله یه علم بشه در حالی که ما این کارو نمی‌کنیم. عقلاییه کما هو واضح، واضحه که ما این کار انجام نمی‌دیم در نظام عقل. لمن قاضح لمن کان له ادنا تأمل فلا یکون الاختلاف به حسب الموضوع اول محمود موجبا للتعدد بین الموضوع کما لا یکون وحدتهما سببا لان یکون من الواحد. اشتراک بین موضوع محمول هم دلیل نمیشه که اینها در یه علم قرار بگیرن، کما که یه جاهای مشترکن، این میره تو این علم، اون دیگری میره در علم دیگر قرار میگیره. الان آقا کتبه ظهور در وجوب داره، افعل هم ظهور در وجوب داره، کتبه مال علم لغته، افعل مال علم. پس اشتراکات موضوع محمولی تمام کننده نخواهند بود. و سلام علیکم خدا بزرگ.
آجا برای شمه نمیتونی یه مرده
یه ساعت رو بزنده شده بباید من دو ساعته رو احتمال بدم 56 دقیقه است. خود فردا درس که نداریم، آقایون عزیز من فردا صبح دوستان اگر سوالی دارن و من باید در خدمتشون باشم، فردا صبح تماسی با من و حالا امروز عصر تماسی با من داشته باشن، احتمال داره یه سفری داشته باشم، نباشه یه ساعت رو قرار میده که در خدمت دوستان باشه برای سوال و جواب. اگر کسی سوال ویژه‌ای داره
آقا، نظر تو چیه پنجشنبه صحبت کنی؟ یه ساعت